سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. من سور براتی هستم و افتخار دارم در 116 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصمیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 116 شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع نزاع در کابینه امنیتی اسرائیل، تقابل ایالزامی و نتانیاهو خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوال‌های زیر پاسخ می‌دهیم. 1. عملکرد ایال زمیر از زمان انتصابش به عنوان فرمانده کل ارتش اسرائیل چطور ارزیابی می‌شود؟ 2. پرونده های اصلی و دلایل اختلاف زمیر با کادر سیاسی در اسرائیل چیه؟ و 3. برنامه نتانیاهو اساساً برای فرمانده کل ارتش چی هست؟ پیش از پاسخ به سوال اول خوب هست به این نکته اشاره بکنم که ما شماره 36 پادکست در عمق رو که روز 20 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر شده به موضوع انتصاب ایال زمیر به عنوان فرمانده کل ارتش جدید اسرائیل در واقع اختصاص دادیم و خوبه که دوستان عزیز اون پادکست و اون شماره رو هم گوش کنن. در طول این حدود 5 ماهی که از اون زمان گذشته، زمیر خب در چند جبهه، چند پرونده در واقع درگیر بوده. یکی پرونده ایران هست، از همه مهمتر پرونده نوار غزه هست، پرونده سوریه، پرونده کرانه باختری و حالا تا حدی هم دوباره لبنان، که البته از همه کمتر خب لبنان بوده درگیریش، با توجه به اینکه دیگه جنگ تمام شده بوده و چه فقط مواردی از نقض آتش بس توسط اسرائیل ادامه پیدا کرده و تداوم حضور اسرائیلی ها در و اشغالگری اسرائیلی ها در پاره ای از نقاط لبنان. در مورد کرانه باختری، خب چون به اون معنا، به معنای نوار غزه، جنگ وجود نداره، فقط عملکرد نظامی و حضور نظامی در واقع و حضور ارتش اسرائیل احساس میشه و درگیری در واقع دست گریخته هست، اما خب خیلی شدتش کمتر نسبت به نوار غزه. صحبت‌های درباره الحاق این منطقه داره مطرح میشه توسط بخش‌هایی از کادر سیاسی اسرائیل و بعد از اون میرسیم به پرونده سوریه که علارغم تلاش‌ها و اقدامات و موضع‌گیری حکومت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع برای حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل، ما شاهد حملات اسرائیلی‌ها به سوریه هستیم که نقطه اوج او رو در همین 1 ماه گذشته شاهد بودیم، که خب عملکرد ایال زمیر در این مورد کاملا در واقع دیده میشه. و 2 پرونده دیگر هم داریم، پرونده نوار غزه و پرونده ایران، در واقع جنگ با ایران، جنگ 12 روزه. خب در پرونده نوار غزه، نقشه یا طرح عرابه‌های گیدئون کارنامه ایال زمیر رو نشون میده. در این طرح اسرائیل سعی کرد با تعریف 5 محور امنیتی در سرتاسر نوار غزه از شمال تا جنوب تسلط امنیتی خودش رو تحکیم ببخشه بر نوار غزه، مناطقی رو به طور کامل اشغال بکنه و عرض کنم به حضور شما با اضافه کردن مناطق در واقع امنیتی بسته یا ممنوعه در حقیقت مجبور بکنه که مردم و اهالی نوار غزه از برخی مناطق برای همیشه خارج بشن، از مناطق مرزی و مناطق شمالی، و اونها رو همه رو تجمع بده در یک شهرکی که حالا مثلا گفته میشه شهرک بشر دوستان است و تا بقیه مناطق تخلیه بشه و بتونه با خیال راحت تری با نیروهای مقاومت مبارزه بکنه. و اینکه هدف از طرح عرابه های گیده اون در واقع این بوده که در برخی مناطق دست کم به ظهور و بروز گروه های مقاومت و حملات ایزایی اونها خاتمه داده بشه و اسرائیل بتونه مثلا در یک منطقه شمالی در نوار غزه برای اعلام بکنه که من دیگه در اینجا پیروز شدم، که خب با توجه به کمینهای گروه های مقاومت و تلفاتی که از اسرائیل گرفتن نمیشود گفت که از نظر نظامی هم در واقع این طرح به موفقیت کامل رسیده و طبق اعلام رسانه های اسرائیل تا این لحظه بیش از 35 نفر هم در واقع این نقشه با عنوان عربه های گیدئون در حقیقت قربانی گرفته از ارتش اسرائیل. خب اما پرونده بعدی پرونده ایران هست، جنگ 12 روزه در ژوئن 2025 که در حقیقت به نظر میرسه اساس نیاز نتانیاهو به ایال زامیر رو همین پرونده تشکیل میده، با توجه به تخصصی که ایال زامیر درباره ایران داره و خب یکی از در واقع طراحان اصلی این حمله خود ایال زامیر بوده و به نظر میرسه که خب باید نقش ایال زامیر رو در این پرونده خیلی جدی در واقع قلمداد بکنیم. بنابراین این چند در حقیقت پرونده عملکرد اصلی ایال زامیر رو در طول 5-6 ماهی که از انتصابش میگذره، از اواخر مارس 2025 به عنوان فرمانده ارتش در حقیقت داریم میبینیم. در پاسخ به سوال دو درباره اصلی ترین پرونده های اختلافی بین کادر سیاسی و ایال زامیر، در واقع باید به پرونده نوار غزه و در واقع دستیابی به توافق آتش بس برای آزادی اسیرای اسرائیل اشاره بکنیم. خب بعد از این همه مدت و حدود 5-6 ماه هم که ایال زامیر در واقع فرمانده ارتش اسرائیل بوده، بار دیگر اساس اون اختلافاتی که همیشه بین ارتش و کادر سیاسی اسرائیل وجود داشت درباره جنگ ها و درباره اشغال مناطق به خصوص مناطق فلسطینی در واقع مجددا داره مطرح میشه. ایرادش چی هست؟ مسئله چی هست؟ اختلاف چی هست؟ اساس اختلاف به این برمیگرده که منطق ارتش اسرائیل اینه که بعد از جنگ و زمانی که جنگ تمام شد، اولا زمان پایان جنگ معلوم بشه، در ثانی زمان بندی مشخص بشه برای خروج نیروهای ارتش اسرائیل از در حقیقت منطقه اشغال شده از نوار غزه. تجربه ارتش اسرائیل این رو نشون میده که ارتش نمیخواد مسئولیت یک منطقه اشغالی رو بر عهده بگیره در بلند مدت، و علتش هم برمیگرده به تجربه سالهای 1967 تا 2004 که نوار غزه در اشغال اسرائیل بوده و خب هزینه های امنیتی ارتش برای این مدت بسیار زیاد بوده و نهایتا هم ارتش مجبور شده در واقع با تصمیم کادر سیاسی خارج بشه از این منطقه، که خب تجربه یک شکست رو رقم زد برای اسرائیل. از ابتدای جنگ هم، حالا به خصوص از 6 ماه بعد از جنگ، این بحثا مطرح شد که در واقع حالیلی میخواد زمانبندی وجود داشته باشه برای کار ارتش در نوار غزه، و خب از آنجایی که جناح راست افراطی در کابینه نتانیاهو چنین چیزی رو نمیپذیره که در واقع آتش بس طولانی مدت و دائمی بخواد برقرار بشه، و تهدید کردن که در چنین حالتی از کابینه خارج خواهند شد، خب اساساً کابینه نتانیاهو یک چنین ظرفیتی رو نداره و نمیتونه موافقت بکنه تا اینکه این مسئله رو به نوعی بکشونه به زمان انتخابات، و اون زمان دیگه خیلی موضوعیتی نداشته باشه موضوع در واقع مسئله در حقیقت حالا پایان یافتن جنگ یا روز پس از جنگ. خب در طول این مدتی که داره میگذره از فرماندهی ایال زامیر، خب مذاکرات بین اسرائیل و حماس به صورت غیر مستقیم ادامه پیدا کرده و در چند موضوع در واقع متوقف شده، و ایال زامیر هم متوجه شده که در حقیقت طرف اسرائیلی هست که داره انتظارات خودش رو تغییر میده و مانع از توافق هست به دلیل تنگناها و تعارضهایی که بخشای مختلف کادر سیاسی باهاش روبرو هست. مثلا همین مسئله جناح راست افراطی به رهبری بنگمیر و اسموتریچ که خط قرمز خودشون اعلام کردن توافق آتش بس دائمی رو تا قبل از پیروزی نظامی بر حماس، و این دیگه حوصله ایال زامیر رو سر برده. ایال زامیر اخیراً اعلام کرده در یک نشست نظامی که به زودی متوجه میشیم که آتشبسی در کار خواهد بود یا نه، و یک بار هم اعلام کرد که من خسته شدم از اینکه فرمان صریح و شفافی کادر سیاسی نداره و چیزهای مختلفی داره میگه، و از کادر سیاسی خواسته که در واقع فرمانهای شفافی رای بدن و اعلام کنن که هدفشون دقیقا چیه در ادامه دادن جنگ در نوار غزه تا اینکه ما میخواییم به کجا برسیم. و حتی برخی از رسانه ها تصریح کردن که زامیر ممکنه که استعفا بکنه از مقام خودش و این تبدیل بشه به یک بحران و چالش جدید برای کابینه نتانیاهو در این شرایط فعلی که خب وضعیت باثباتی هم خود کابینه نداره. هزینه بسیار زیادی بزرگی خواهد بود که در حقیقت این اتفاق بخواد بیفته و یک فرمانده ارتش 5-6 ماه بعد از اینکه تازه انتصاب شده به عنوان این مقام از مقام خودش کناره گیری بکنه. در پاسخ به سوال سه، برنامه نتانیاهو برای فرمانده کل ارتش چیه؟ به نظر میرسه که خب این از ابتدا هم معلوم بود، زمانی که ایال زامیر به عنوان فرمانده جدید انتخاب شد در حقیقت همون موقع هم معلوم بود که نتانیاهو نمیخواد و نمیتواند با یک شخصیت در واقع نظامی مستقل، یک کسی که تحت دیسیپلین نظامی باشه و سالها خدمت کرده باشه و از خودش اراده مستقلی داشته باشه، کار بکنه. نتانیاهو نشان داده این رو بارها، مثلا شخصیت‌های مثل یوآف گالانت که وزیر دفاع اسرائیل بود و الان 7-8 ماهی هست که کنار گذاشته شده و اسرائیل کات جای او رو گرفته، که خب یک آدم نظامی سابق بود که خیلی از خودش اراده مستقلی داشت، چه در موضوع پرونده اصلاحات قضایی مخالفت کرد با نتانیاهو و یک بار اون موقع نتانیاهو میخواست برکنارش کنه و نتونست، و چه در موضوع در حقیقت جنگ در غزه که اختلافاتشون زیاد بود و چند مورد دیگه هم اختلاف داشتن، و چه در مورد مثلا شخصیتی مثل گانتس که دو مرتبه وارد کابینه نتانیاهو شد و نتونست باهاش ادامه بده. در حقیقت نتانیاهو دنبال نیروهای فرمانبردارتر، مطیع‌تر و بله قربانگوتر هست و نیازی که نتانیاهو به در واقع شخصیتی مثل ایال زامیر داشت به دلیل مسئله و پرونده ایران بود که باید این پرونده رو به نوعی حل و فصل می‌کرد و یک اقدامی در این راستا انجام می‌داد و می‌دونست که در حقیقت ایال زامیر یک ویژگی داره و اون این هست که خب با توجه به اینکه تخصصی داره درباره ایران، از این تخصص میتونه برای اینکه در حقیقت حمله ای رو ترتیب بده به ایران استفاده بکنه و راضی بکنه کادر فرماندهی ارتش رو به چنین کاری، و احتمالاً حالا دیگه خیلی نیازی هم به او نداره و ممکنه که با فشارهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم میاره به ایال زامیر زمینه رو برای اینکه او از کار خودش کنارگیری بکنه فراهم بکنه، زمانی که ببینه که در واقع اختلاف با کادر سیاسی بسیار بسیار زیاد هست و این شکاف داره در واقع به سطح غیر قابل ترمیمی میرسه و اختلافات بین دو طرف بسیار بسیار داره زیاد میشه. در چنین شرایطی به نظر میرسه که هر کس دیگری هم در واقع جانشین زامیر بشه، اگر ویژگی های زامیر رو داشته باشه و مثلا مثل اسرائیل کاتس بلی قربانگو نباشه، یا مثل دیوید زینی که در واقع اخیراً انتخاب شده به عنوان رئیس جدید شاباک بعد از روننبار، در حقیقت اسرائیل در واقع نتانیاهو دنبال به کارگماری بله قربانگوها هست تا زمانی که این جنگ تمام بشه و بتونه سلطه خودش رو بر نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل گسترش بده و در و با چنین شرایطی در واقع کار رو به انتخابات بعدی برسونه و از دستگاه‌های نظامی و امنیتی مطمئن باشه که اقدامی علیهش نخواهند کرد، نافرمانی نخواهند کرد و در واقع دردسر جدیدی برای او ایجاد نخواهد شد، که این موضوع بسیار بسیار از اهمیت برخوردار هست. اگر ارتش هم الان به در واقع اون دستگاه‌هایی که ناراضی هست از روند به صورت آشکار از روند حکمرانی و مدیریت جنگ به پیونده و این رو رسما اعلام بکنه فرمانده ارتش، خب برای نتانیاهو بسیار سخت خواهد بود و هزینه های سیاسی زیادی خواهد داشت. خیلی ممنونم از این که امروز هم با ما همراه بودید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 116 شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 12 مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع نزاع در کابینه امنیتی اسرائیل، تقابل زامیر و بنیامین نتانیاهو پرداختیم.